رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا و برنامه شامگاهی این ساعت خوش آمدین. در این یک ساعت در خدمت هستیم با خبرها و گزارشها و برنامه گنج شایگان. آغاز برنامه سرخط چند خبر:
پیشروی نیروهای افغان در دانگام ولایت کنر، فعالیت صدها گروه مخالف مسلح در ولایت غربی افغانستان، و انتقادات شدید قانونگذاران از کمکاری صدر اعظم هند در توقیف فعالیت اصولگرایان حزبش.
با تعقیب مشروع خبرها گزارش هاییم داریم از افغانستان. ولی سجرگی افغانستان بر اساس اظهارات اخیر رئیس کمیسیون انتخابات گفته که شورای ملی صلاحیت تعدیل قانون اساسی را ندارد، در این باره انتقاد کرده است. رئیس جمهور اوباما و اعضای کانگرس آمریکا هم در ایام تعطیلات اخیر سال عیسوی واشنگتن را ترک کردند، اما بعضی مسائل همچنان در کانگرس آمریکا بحث می‌پاشد. همچنان یکی از موضوعات موضوع حمله یا رخنه به اسناد شرکت فیلمسازی سونی پیکچرز هست و فرانسه و آلمان به شکل سنتی از جمله مدافعین سرسخت سفر بدون سند در زون شنگن بوده است. در این باره مطلبی را از اروپا خواهید شنید. همه این مطالب را خواهید شنید و با تعقیب آن برنامه گنج شایگان را محمد هاشم حبیب زاده تقدیمتان می کند. من محمد احمدی و صفی اساس مشروع خبرها را نخواست تقدیم می کنم.
با عرض سلام. نیروهای افغان در ولایت کنر جنگجویان طالب را از خط مقدم جنگ در دانگام عقب راندن. این مطلب را دگروال محمد نومان حاطفی، سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب و صدای امریکا گفته است. تا کنون 21 شورشی کشته و بیش از 30 شورشی دیگر زخمی شده است. همچنان 7 سرباز افغان در این جنگ زخمی شدند.
قماندان نیروهای اردوی ملی افغانستان در غرب کشور از حضور 900 گروه مخالف مسلح در آن حوزه خبر می‌دهد. تاج محمد جاهد، قماندان قلوردوی 207 زفر در غرب افغانستان، با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی میگوید که مخالفان مسلح دولت با استفاده از خلأ کنونی در حکومت هر روز بر نفوذشان در این حوزه شدت میبخشند. جنرال جاهد به رادیو آشنا گفت که همکنون نزدیک به 9000 فرد طالب در چوکات 900 گروه هراس افغان در 4 ولایت غربی افغانستان به هدف شدت بخشیدن نامنی ها در حال فعالیتند.
طالبا در هیچ جای قرارگاهی ثابت ندارم، همیشه متحرک هستند. با اساس اطلاعاتی که ما داریم در مجموعی ست زون گروپ های خرد کوچک، از گروپ های ده نفری شروع میشه تا 20 نفری تا زن، در حدود 800 تا 900 گروپ خرد کوچک و در حدود 7 تا 8 هزار تا 9000 به اساس اطلاعات مجموعی ارگان های کشفی اطلاعاتی ما که هست مجموعی طالبا هستند.
تاج محمد جاهد میگوید طالبان خارجی ضمن آموزش به هراس افغانان آزادانه در بازارهای ولسوالی بکوا سلاح، مواد منفجره و مواد مخدر خرید و فروش میکنند.
روزانه از 10 حمله سایبری بر ایمیل مقام‌های افغان و وبسایت‌های وزارت‌های افغانستان جلوگیری می‌شود. این مطلب را یک مقام وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان امروز گفته است. وزارت مخابرات افغانستان گزارش‌های یک شرکت تکنولوژی معلوماتی آمریکایی را رد کرده است که گویا در برخی از وبسایت‌های رسمی اسناد آسیب دیده از ویروس به دست آمده است. آن گزارش حاکی است که حکومت افغانستان برای جلوگیری از ویروس ها هیچ گونه ابزار ضد ویروس در اختیار ندارد. در برنامه
بله، جزئیات این مطلب را در برنامه گفت و شنود خواهید شنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با وزیر دفاع ایتالیا در کابل دیدار کرد. هر دو مقام در مورد گسترش و تقویت روابط میان دو کشور، حمایت دراز مدت ایتالیا از نیروهای امنیتی افغان، مبارزه با تروریسم و توسعه اقتصادی افغانستان و همچنان همکاری های منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کردند. ایتالیا تا 13 سال گذشته در عرصه های مختلف و خصوص با سازی میدان هوایی بین المللی هرات به افغانستان کمک کرده است.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
ادامه خبرها را میشنوید. مقام های حکومتی در پاکستان چندین نفر را در ارتباط با کشتار در یک مکتب که هفته گذشته رخ داد بازداشت کردند. در آن حادثه حدود 150 شاگرد و معلم مکتب کشته شد. چوداری نثار علی خان، وزیر داخلی پاکستان، توقیف شدگان را عاملین وحشیانه تهاجم بر یک مکتب تحت اداره اردو در شهر شمال غربی پشاور متهم کرد. او شمار توقیف شدگان را اعلام نکرد و جزئیاتی از هویتشان نیز ارائه نکرد. مردان مسلح طالبان با پوشیدن مواد انفجاری بر آن مکتب هفته گذشته حمله کردند و بر کودکان و پرسنل مکتب غیر هدفمندانه شلیک کردند. آقای خان همچنین گفت که حکومت معلوماتی دارد که دهشت‌افکنان ممکن حمله مشابه دومی را پلان کنند.
شمار زخمی های حمله یک راننده به گروه از مردم در فرانسه به 13 تن رسیده است. یک مقام ارشد امنیتی فرانسه با بیان این مطلب از پیش داوری در مورد این حادثه هشدار داده است. برنارد کازنوف وزیر داخلی فرانسه دوشنبه گفت که تحقیقات در شهر دیجون تازه آغاز شده است. اریک دلزانت یک مقام پلیس محلی گفت که حمله کننده توقیف شده و وی مشکلات روانی داشته است. دیدار امروز وزیر داخلی فرانسه از دیجون نشانه نگرانی فزاینده حکومت آن کشور بعد از آن است که تندروان اسلامی تقاضاهایشان را از افراد برای انجام حملات در غرب تجدید کرده است. پلیس ضد دهشت افغانی فرانسه همچنین در مورد یک حمله روز شنبه با چاقو بر پلیس تحقیق می کند. در آن حمله دو منصوب پلیس به شدت زخمی شده و حمله کننده کشته شد.
انفجار در یک ایستگاه موترهای بنز در شهر گومبی نایجریا کم از کم 20 کشته بر جای گذاشت. مقام های محلی می گویند که آن بمبگذاری 21 تن دیگر زخمی داشته است. آن ایستگاه موتر بنز در ساعت اولیه صبح که هنگام انفجار رخ داد مزدحم بود.
یک زن در شمال غرب میانمار یا برما به طور مرگبار روز دوشنبه در جریان سرکوبی مظاهره کنندگان در معدن مس هدف شلیک اسلحه قرار گرفت. این مطلب را فعالین و یک قانونگذار مخالف حکومت امروز بیان کرد. آن معدن مس تحت حمایت چین و مورد مناقشه است. یک قانونگذار حزب لیگ ملی برای دموکراسی گفت که جبهه گیری در پروژه معدن مس هنگام رخ داد که پلیس و کارگران چینی موانع را روی زمینی که روستاییان ادعای ملکیت آن را دارند نصب کردند. آن قانونگذار گفت که یک زن 50 ساله در قسمت سر هدف فیر قرار گرفته و تا هنوز واضح نیست که آیا پلیس بر وی فیر کرده و یا یک پرسنل امنیتی شرکت معدن بر وی شلیک کرده است.
جنگجویان کردی در عراق به داخل عمق شهرک سنجار پیشروی کردند، اما با مقاومت سخت تندروان سنی گروه دولت اسلامی مواجه شدند. آن شهر در ماه آگوست به تصرف گروه دولت اسلامی درآمد. بخیل الیاس یک تن از جنگجویان کردی میگوید که درگیری شب گذشته و روز دوشنبه شدید بوده و تندروان گروه دولت اسلامی از سلاح نشانزن استفاده کردند. کم از کم دو جنگجوی پیشمرگه کردی با شلیک نشانزنها کشته شده و 25 تن دیگر در تازه ترین نبرد زخمی شده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه خبرها. قانونگذاران مخالف حکومت در هند نرندرا مودی صدر اعظم آن کشور را متهم کردند که وی در توقف اصولگرایان مربوط حزبش در خصوص تغییر دین اقلیت‌های مذهبی و هندویزم غفلت کرده است. این اتهام غوغایی را در پارلمان هند روز دوشنبه برپا کرد. نشست مجلس اولیای پارلمان هند بعد از آن به کرات به تعلیق افتاد که قانونگذاران با همدیگر مشاجره می کردن. گروه های راستگرای هندو با حزب حاکم بهاراتا جاناتا متحد شده و یک سلسله مراسمی را در سراسر هند طی چند هفته گذشته بر راه انداخته اند که مسیحیان و مسلمانان را به هندویزم تغییر دین می دهد. اما بدتر بعضی از مسلمانان گفتند که آنان از روی ترس تغییر دین دادند. این امر تهدیدی را در برابر نظام فرقه‌ای مذهبی و تقسیم بندی روزافزون سیاسی در هند افزایش می دهد. آن کشور برای چندین سال دستخوش خشونت متناوب بین هندوها و مسلمانان بوده است.
یک محکمه اندونزیا 5 نگهبان مکتب را روز دوشنبه تا 8 سال زندان به خاطر تجاوز به یک کودک کودکستانی در یک مکتب بین المللی در آن کشور محکوم کرد. آن نگهبانان قراردادی در ماه اپریل بعد از نشر گزارش‌های از سوی والدین یک کودک 6 ساله توقیف شدند. والدین آن کودک ادعا کردند که فرزندشان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود.
روزنامه های تونس نظرسنجی های بعد از رای گیری را نشر کرده که نشان می دهد وزیر 88 ساله پیشین آن کشور برنده انتخابات ریاست جمهوری تونس شده است. نتایج رسمی توقع می رود که ناوقت شب دوشنبه اعلام شود، اما به طور فوری نظرسنجی ها نشان می دهد که باجی قائد السبسی حدود 55% آرا را کسب کرده است. این انتخابات به 4 سال دوره گذار به دموکراسی بعد از آن پایان می دهد که تونسی ها دیکتاتور دکتاتور طولانی مدت کشورشان را از قدرت خلع کردند.
و خبر آخر این که کره شمالی از ایالات متحده آمریکا خواسته تا به خاطر متهم کردن پیونگ یانگ در قضیه رخنه به اسناد شرکت سونی پیکچرز معذرت خواهی کند. کره شمالی به جنگ به شیوه های مختلف به شمول جنگ افزار سایبری تهدید کرده است. کمیسیون دفاع ملی برای پیونگ یانگ از طریق رسانه های دولتی شام یک شنبه گفت که حکومت ایالات متحده در متهم کردن کره شمالی به خاطر رخنه به سونی پیکچرز نادرست بوده است. آن کمیسیون همچنین گفت که ادعاها بی اساس است. ایالات متحده مشغول مذاکرات با چین روی کمک احتمالیان کشور در توقف حملات سایبری از پیونگ یانگ است. این بود مجموعه خبرها.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
حال توجهتان را جلب میکنیم به نشر گزارش های تهیه شده. ولسی جرگه افغانستان بر اظهارات اخیر رئیس کمیسیون انتخابات مبنی بر اینکه شورای ملی صلاحیت تعدیل قانون تشکیل وظایف و صلاحیت این کمیسیون را ندارد انتقاد میکند. هیئت اداری و شماری از اعضای ولس جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی که داشتند گفتند که شورای ملی در سال پنجم تقنینی صلاحیت تعدیل قانون انتخابات را ندارد، اما میتواند در قانون تشکیل آن وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی را تغییر وارد بکند. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی گزارشی در این باره تهیه کرده است که حال شما میشنوید.
ولسی جرگه افغانستان میگوید که رئیس کمیسیون انتخابات در اظهارات اخیرش قانون را نادیده گرفته و گفته است که این جرگه نمیتواند در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های این کمیسیون تعدیل وارد کند. عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه روز دوشنبه در صحبت با رسانه ها گفت که در قانون اساسی کشور از قانون انتخابات نام برده شده، نه آن که قانون وظایف و صلاحیت های کمیسیون ضمیمه ماده 109 گردد. آقای عرفان همچنان از حکومت می خواهد که بعد تعهداتش در راستای آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی عمل نماید.
ای از جمله صلاحیت های ولسی جرگه و شورای ملی است که در سایر قوانین میتونه تعدیلات وارد بکنه، ولی یک چیزی که مستثنا شده در قانون اساسی تنها قانون انتخابات است که ولسی جرگه در سال اخیر کاری خود نمیتونه در قانون انتخابات تعدیل، ایزاد و یا اینکه تغییر ایجاد بکنه، ولی در سایر قوانین که از جمله قانون تشکیل صلاحیت و وظایف کمیسیون انتخاباتی جدا در این ما صلاحیت داریم و در مطابقت با قانون ان شاء الله ما بالاجی بحث خواهیم کرد.
در ماده 109 قانون اساسی آمده است که پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات در یک سال اخیر دوره تقنینیه در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمیتواند. اعضای ولسی جرگه افغانستان روز شنبه هفته روان برآوردن تعدیلات در قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات با هم به توافق رسیدند. اما یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که ولسی جرگه نمیتواند قانون وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی را تعدیل کند. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه میگویند اگر کمیسیون انتخابات بر اساس ماده 109 قانون اساسی استدلال میکند، این ماده در مورد قانون انتخابات اختصاص یافته، نه آن که قانون تشکیل وظایف و صلاحیت ها هم در آن جا داده شود. این وکیلان میگویند که در مورد وظایف و صلاحیت ها به گونه واضح آمده است که شورای ملی میتواند قانون وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات را تعدیل نماید. از سوی دیگر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برخی از اعضای ولسی جرگه میخواهند از این طریق خود سود ببرند. احمد یوسف نورستانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی با هم پیوند دارند و شورای ملی صلاحیت تعدیل این قانون را در اخیر سال تقنینیش ندارد.
خودشان هم اعتراف میکنند که دو ما تغییرات در سال اخیر تقنینی وارد آورده نمیتانیم، پس در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت هم نمیتانند تغییرات بیارند، بخاطر از اینکه یک با هم لازم ملزوم است. اگر اینا دو تغییرات آورده میتانند، خب حسب دلخواهشان نفرای خود به عیش کمیشتر بیارند، نفرای خود مثلا به عیش DFC و ناظم و دیگه در ساعت مقرر بکنند، طبعا انتخابات به نفع یک گروه یا به نفع یک بخش سیاسی تغییر میکنند.
اظهارات ضد و نقیض در مورد تعدیل قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات در حال مطرح می شوند که تا کنون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این مورد اظهار نظر نکرده است. در این حال برخی از اعضای این جرگه اظهار تردید می کنند که کمیسیون انتخابات بتواند انتخابات پارلمانی را به وقت معین آن برگزار نماید.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
رئیس جمهور براک اوباما و اعضای کنگره ایالات متحده در ایام تعطیلات اخیر سال عیسوی واشنگتن را ترک کردند. با وجود این، توجه این شهر به انکشافات بی‌سابقه و تاریخی در صحنه بین‌المللی معطوف خواهد بود. در این هفته بررسی آغاز روابط دیپلماتیک بین آمریکا و کیوبا و ادعای نقشه کره شمالی در رخنه به سیستم‌های کامپیوتری شرکت فیلمسازی سونی پیکچرز ادامه خواهد داشت. شرح بیشتر را از نجیب خلیل می‌شنوید.
در حالی که بعضی تبعیدی های کیوبایی در میامی اعتراض کردند، باشندگان کیوبا امیدوار بهبودی اقتصادی هستند.
موترهای نو خواهیم راند. باور دارم که همه چیز قطعا تغییر خواهد کرد.
راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا میگوید تجدید روابط بین واشنگتن و هاوانا معنی ختم رژیم کمونیستی در کیوبا را ندارد.
همانطور که ما هیچگاه از امریکا تقاضا نکرده ایم تا نظام سیاسی خود را تغییر دهد، ما تقاضای احترام به نظام خود را خواهیم کرد.
چنین اظهارات نگرانی و ترس منتقدین سرسخت رئیس جمهور اوباما مثل سناتور مارکو روبیو جمهوری خواه را تصدیق می کند.
داشتن ارتباط به ذات خود آزادی های سیاسی را تضمین نمی کند. حکومت کیوبا تمام جوانب اقتصادی خود را اداره می کند. آنها در جاهایی که بتوانند اقتصادشان را رشد دهند قصد دارند که سیستم های ویتنام و چین را تعقیب کنند، اما آزادی های سیاسی را انکشاف نمیدند، در حقیقت آن را سرکوب میکنند.
آخر هفته گذشته رئیس جمهور اوباما قبل از عزیمت به صوب جزیره هاوایی برای سپری کردن رخصتی آخر سال از تصمیمش در مورد اثرگیری روابط با کیوبا دفاع کرد.
انتظار تغییرات فوری را در کیوبا ندارم، ولی عمیقاً باور دارم که اگر عین کار را که در 50 سال انجام داده اید و هیچ چیزی تغییر نکرده، اگر نتیجه متفاوت می خواهید باید شیوه های دیگری را در پیش گیرید.
در عین زمان شرکت سونی پیکچرز از تصمیم خود مبنی بر فسخ نمایش فیلمی که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را تمسخر می کند دفاع کرد. مایکل لینتون رئیس شرکت سونی پیکچرز به شبکه تلویزیونی CNN گفت
ما با زانو ندر آمده ایم، تسلیم نشده ایم، ما همیشه مشتاق آن بوده ایم که مردم امریکا این فیلم را ببینند.
واشنگتن در مورد آسیب پذیری امریکا در برابر حملات و دزدی های اینترنتی بیشتر نگران بوده است.
اولین کار ما حصول اطمینان در مورد انجام هر کاری برای حفظ صفحه های اینترنتی و جلوگیری از این نوع حملات است. ما با وقت و زمانش به کره شمالی پاسخ خواهیم داد.
این در حالی است که کره شمالی هر نوع دست داشتن در رخنه در سیستم اینترنتی شرکت سونی پیکچرز را رد می کند. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که از امواج رادیو آشنا نشرات می کند. اما اکنون شنونده خبرها و گزارش از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستین. فرانسه و آلمان به شکل سنتی از زمره مدافعین سرسخت سفر بدون سند در زون شنگن بوده است که 26 کشور اروپایی در آن شامل است. اما اکنون آن کشورها خواستار تغییراتی هستند تا بر ضد افزایش شمار اروپاییان عمل کنند که برای جهاد به سوریه و عراق می روند. شرح بیشتر این گزارش را از محمد هاشم حبیب‌زاده می شنوید.
این نگرانی فقط دامنگیر آلمان و فرانسه نیست، بلکه سایر کشورهای این زون با این مشکل دست و گریبان است. بریتانیا که خارج از زون شنگن قرار دارد، قرار است در ماه جنوری قانونی را تصویب کند که بر اساس آن پاسپورت‌های اتباع آن کشور که با گروه‌های مسلح ارتباط دارند، ضبط یا باطل شود. از برگشت بریتانیایی‌هایی که برای جنگیدن رفتند، جلوگیری خواهد شد و آنان بی‌سرنوشت خواهند ماند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفته است که بدون رسیدگی به آزمون خارجی هایی که برای شعله‌ور ساختن منازعه در شرق میانه می روند گزینه دیگری وجود ندارد.
And we will shortly be introducing our own new counter-terrorism bill in the United Kingdom. New powers.
به زودی لایحه ضد دهشت افغانی را در بریتانیا معرفی خواهیم کرد. پلیس در بنادر صلاحیت بیشتر خواهد داشت تا از سفر کردن مظنونین جلوگیری کند و برگشت ادبای بریتانیا به این کشور را مانع شود، مگر اینکه آنان بر اساس شرایط پیشنهادی ما عمل کنند.
غربی هایی که برای جنگ در سوریه و عراق با گروه های افراطی پیوستند با بم های ساعتی تشبیه شدند. مهدی نیموچی فرانسوی الجزایری تبار در ماه می در جریان یک حمله مسلحانه بر موزیم یهودی در بروکسل 4 نفر را کشت و نخستین داوطلب غربی شناخته شد که در کنار تندروان اسلامی در سوریه جنگیده و سپس یک حمله را در اروپا نیز انجام داد. این واقعه هشدارهای را افزایش داد که رضاکاران جهادی خارجی پس از برگشت به کشورهایشان حملات بیشتر را انجام خواهند داد و یک فصل دیگر از جنگ دراز مدت میان جهادی ها و غرب آغاز خواهد شد. حکومات اروپایی تلاش دارند با استراتژی های مانند تشریک استخبارات و نظارت بر نفوذ مسلمانان داخلی به این مشکل رسیدگی کنند. نگرانی ها حتی پیش از حمله بروکسل در حال افزایش بود که پیامد این به کشورهای غربی چه خواهد بود؟ زمانی که تقریباً 15,000 جنگجوی خارجی کم از کم 3,000 غربی دوباره به کشورهایشان برگردند. یکی از مقامات بیروی تحقیقاتی فدرال یا FBI گفته است که کشورهای غربی نباید این تهدید را دست کم بگیرند. کمس ایدن زاوگوی و پیتر وان اوستین دانشمندان غربی میگویند که آنانی که برای جنگ به سوریه رفتند به نظر نمی رسد که در کشورهایشان حملات را انجام دهند. آنان در نوشتهشان گفتند که رژیم استبدادی، بمب‌های بریلی و حملات کیمیایی آنان را به جنگ تحریک کرده است که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه آن را در کشورش افزایش داده است. اما سایر تحلیلگران امور با این نظر توافق ندارند. نگرانی های ایالات متحده در مورد پیامدهای جهادی ها زمان بلند گرفت که در ماه می منیر محمد ابو سلحه 22 ساله متولد ایالت فلوریدا من حیث نخستین جنگجوی آمریکایی علیه سربازان سوری دست به حمله انتحاری زد. شمار مسلمانان خارجی که برای جنگ از اروپا به سوریه رفتند به شکل تاریخی و بی سابقه بوده و بسیار کمتر از آن است که به افغانستان رفته بودند. هیچ کشور رقم دقیق از ادبای خیش را در این منازعه ادعا نمی کند. فرانسه که بیشترین نفوذ مسلمان در اروپا یعنی 5 میلیون مسلمان را دارد، به نظر می رسد که با کم از کم 700 مسلمان جوان فرانسوی در سوریه در صدر قرار داشته باشد. در سراسر اروپا در تلاش برای هماهنگسازی استراتژی های ضد دهشت افغانی، نشست های فرامرزی و جلسات سطوح بلند استخباراتی صورت گرفته است. تشریک استخباراتی در محراق توجه قرار دارد تا تصمیم اتخاذ گردد که با جهادی های بازگشت کننده چه سلوک صورت بگیرد، که آیا آنان برای اشتراک در یک جنگ خارجی توقیف شده و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند، آیا زندانی کردن آنان را بیشتر افراطی خواهد ساخت و آنان بیشتر در مورد حمله بر غرب مصمم خواهند شد، آیا برنامه های اصلاحی برای آنان در نظر گرفته شود؟ فرانسه و آلمان خواستار بررسی‌های بیشتر در میدان‌های هوایی زون شنگن بوده و مقتضی ایجاد یک دیتابیس مسافرین اروپایی‌اند تا ادارات امنیتی تحرکات مظنونین دهشت افغان را نظارت کنند. گر نه فریاد، نه غوغا، نه صدا منطقی است. این که خاموش نشینیم، کجا منطقی است؟ با همه خلق جهان راه ادب نتوان رفت، چون به گستاخ رسی ترک حیا منطقی است. شنوندگان عزیز، دوستداران برنامه گنج شایگان، سلام بر شما. باز هم محمد هاشم حبیب زاده هستم، با یکی از برنامه های گنج شایگان در خدمت قرار دارم و قسمی که در لحظات قبل بیت یا ابیات از سرودی زیبای یک شخصی را که مهمان برنامه امشب ما هستند به شما به خوانش گرفتم. حتما تعداد دوستای ما که با شعرخوانی علاقه دارند، با ادبیات علاقه دارند و حتما در پوهنتون کابل آموزش دیدند، معسل بودند، با ای ابیات و با ای سروده ها آشنایی کامل دارند. دوستای عزیز، مهمان برنامه امشب ما شخصی است که استاد ادبیات هستند، شاعر هستند، نویسنده هستند و خلاصه بگویم که آنچه خوبان همه یک جا دارند، ایشان تنها دارند. استاد محترم احمد ضیا رفعت، شما را به برنامه خوش آمدید میگم. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید.
سلام با شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تان. امیدوار هستم در لحظه‌هایی که شنونده‌هایتان در این برنامه با ما هستند، بر آنان خوب و خوش بگذره.
زنده باشین. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. استاد محترم، چه خوش است که باز هم قبل از اینکه صحبت ها را آغاز کنیم یک سروده از شما را بشنویم و بعد از او آغاز کنیم صحبت های خود و سر سخن باز کنیم برای شما.
هر گونه که میل شما است. خوب است، ما یک غزل آغاز میکنیم.
بفرمایید.
میکند برباد یابد هرچی را صحرا تو هم، میکند برباد یابد هرچی را صحرا تو هم، میدهد بر آب بر هرچی رسد دریا تو هم. در قساوت نیستی از هیچ ظالم هیچ کم، هست در خون ریختن شمشیر بی پروا تو هم. از سیاه‌کاری ندانم دست بردارد چی وقت، از سیاه‌کاری ندانم دست بردارد چی وقت، کار خود را کرد طولانی شب یلدا تو هم. هر که شد نزدیکتر سوزان او را بیشتر، آر دارد آفتاب از الفت دنیا تو هم. هر که شد نزدیکتر سوزان او را بیشتر، آر دارد آفتاب از الفت دنیا تو هم. در کمال اوج حق توست تحقیر جهان، هیچ بندارد فلک ما را از آن بالا تو هم. از ملک تا آدمی را در کنارش جا نداد، از ملک تا آدمی را در کنارش جا نداد، دوست می دارد خدا خود را بود تنها تو هم. می روم هر جا نمایان است در ذهنم خیال، خواهمش آرم به چنگم هست ناپیدا تو هم. هر که آمد وضع ما را دید خندید و گذشت، هر که آمد وضع ما را دید خندید و گذشت، می روی از پیش ما امروز یا فردا تو هم. می روی از پیش ما امروز یا فردا تو هم. تو هم.
بسیار مقبول، بسیار زیبا. استاد، بین از این شروع کنیم که چگونه شد که شما به سوی ادب قدم گذاشتین، به سوی ادبیات رفتین و به سوی نوشتن و به سوی نگارش بالاخره آغاز کردین؟ از کجا، چی وقت بود که بار اول خواستین که بنویسین؟
با باور جامعه شناسانه که به ادبیات میپردازن، یا بهتر بگوین ادبیات رو از منظر جامعه شناسی میبینن، کم از کم یکی از سه عاملی را که برای رو آوردن انسان به هنر مطرح میکنن، عامل وراثتی هست.
بله،
فکر میکنم یکی از دلیل هایی که سبب شد به ادبیات و شعر سرایی روی بیارم، پدر کلانم شاعر بودن.
بسیار.
حالا نمیدانم، شاید که جد علای ما هم به شعر میپرداختن.
اسمشان چی بودن؟
مرحوم امیر محمد.
مرحوم امیر محمد.
البته خب به شعر می پرداختن و شاعر متوسط بودن. اما سخن اینجاست که به هر حال علاقه به شعر وجود داشته در خانواده ما و پردازش به هنر. شاید عامل دیگر این بود که در کودکی به آموزش غیر رسمی وقتی آغاز کردم در مسجد با کلام حافظ و سعدی در سن 6-7 سالگی آشنا شده بود. و یادم میاد وقتی که متعلم مکتب بودم در صنف 8 تمام دیوان حافظ را از بر کرده بود.
به به.
کامل. علاوه بر آن همه رباعی های عمر خیام را نیز با حافظ سپرده بود. پس به این ترتیب میشه گفت که از کودکی و در نوجوانی به نوعی چون سر و کار داشتم با کلام بزرگان، این خودش سبب شده باشه که اون الفت پیدا کنم با ادبیات و با دنبال آن پرداختن به شعر، که البته از همون نوجوانی یعنی 15 سالگی در کنار خواندن شعر کم کم میل پیدا کردم به سرایشش.
یعنی سن 15 سال داشتین که اولین بار با شعر نویسی آغاز کردین؟
بله بله.
خب خب بسیار خوب. به خاطر دارین اولین نوشته تان، اولین سروده تان کدام بود؟
نتخوا اولین شعر به یاد ندارم که شاید در طول سالهای نخستین نوجوانی در 3-4 سال وقتی پی هم شعر میگفتم، تعداد زیادی از آن شعرها را بازپاره میکردم. بعد از هر مدت متوجه میشدم که شعرهایی که بیشتر سروده بودم بسیار ضعیف است.
به اصطلاح
هم رفته فکر میکنم که 300-400 تا غزل سروده بوده باشم و پاره کرده باشم.
یعنی خودتان سروده های خود نقد میکردین؟
بله. خب طبیعی هم هست به این معنا که وقتی چند ماه شعر میگفتم، در هر چندین ماه باز وقتی به عقب نگاه میکردم تغییر میکردم، یعنی پیوسته میاموختم، پیوسته مطالعه میکردم و پیوسته میسرودم. در نوجوانی یادم میاد که شاید روز دو روز حتمی یا غزل میسرودم. باز همین سبب میشه چون زیاد میسرودم، پیش میرفتم و میخواندم، باز متوجه میشدم که ضعفای در کارهای بیشتر وجود داره، باز یادم از بین میبردم. فکر میکردم که این بار که شعر میگویم دیگه هیچ وقت آره نخواهد کردم. باز بعد از چند ماهی متوجه میشه که اینها هم ضعیف هست، در حالی که نسبت به شعرهای بیشترش قوی تر بوده. به این ترتیب همیشه ناراضی بودم از چیزهایی که میافریدم و این کمک میکرد مرا که بسنده نکنم در یک ساعته. همیشه تلاش کنم که کاری داشته باشم رو به جلو.
استاد از اکثر اوقات و تعداد افرادی که دست به نوشته میزنن، رو به قلم میارن و رو به ادبیات میارن، بیشترین وقت خود صرف شعر سرایی میکنن، بیشترین وقت خود در بخش سرودن، در بخش سرایش، بیشترین وقت خود در بخش خواندن، یعنی وقف میکنن. شما را چقدر مصروف نگاه کرده بود امیر من؟
در زمانی که متعلم مکتب بودم، در واقع در کنار درس شغل دیگری که زیاد برش اهتمام به خرج میدادم و مصروفش بودم شعر، که هم زیاد شعر میخواندم و هم میسرودم و هم زیاد دقت میکردم در مورد شعر. شاید کمتر دیوان چاپ شده از شاعران کلاسیک دری در افغانستان دستیاب می شده که من او را نگرفته باشم و نخوانده بوده باشم. در زمانی که من از سنف 12 مکتب فارغ شدم، روی هم رفته میشه گفت که بیشترین دیوانهای شاعران کلاسیکی که چاپ شده بود و در افغانستان امکان این میسر بود که به دست ما برسه ما گرفته بودم و خوانده بودم. کسی میشه گفت که شاید هزاران غزل فارسی رو ما خوانده بودم در دوره مکتب و این خواندن بسیار مؤثر بود برای سرودن بهتر، چون با رمز و راز و شگرهای شاعرانگی میشد که بیشتر آشنا بشه و آدم و هر آغازگر نیاز به مطالعه شعر داره. برای سرودن شعر و خصوص در آغاز کار خواندن زیاد شعر کار حتمی هست.
استاد شما گفتین که در زمانی که 15 سال داشتین تمام دیوان حافظ شیراز از برداشتین و همچنان غزلیات بیشتر خیام از برداشتین، چقدر تانسته بود شما را کمک بکنه در بخش سرودن شعر یا در بخش سرودن نوشته هایتان، چقدر رایتان کمک کرده بود؟ و ضمناً ای که در او وقت غزلیات را که شما گفتین که نمی نوشتین و پاره می کردین، چه پیامی را می خواستین در او وقت برای خواننده هایتان بتین و اکنون که می سراین چه پیامی اکنون داره شعر هایتان، سروده هایتان چه پیامی می خواهین برای مردم برسانین از طریق شعر هایتان؟
نخستین تأثیری که حافظ و خیام بر من گذاشت همین بود که رغبت من را به شعر خواندن به شعر سرودن برانگیخت. اما برای ادامه کار نیاز داشتم که دیوانهای بیشتری از شاعران کلاسیک مطالعه کنم و خواندن بیشتر شعر شاعران کمک زیادی کرد برای برانگیختن احساس و ترغیب بیشتر به سمت شعر سرایی. و اما در آغاز به دو دلیل بیشتر با عاشقان سرایی ها رغبت داشت. یکی این که اقتضای نوجوانی چنین بود و حالا هم هست، یعنی شاعرانی که در این کار آغازگر هستند به اقتضای سن و سال بیشتر موضوع عشقی را محور اصلی کار خود قرار
میده. بله بله، همیشه زنده دل هستن.
بله. مسئله دیگر یا دلیل دیگر هم این بود که زیاد شعرهای کلاسیک خوانده بودم و بیشتر شعرهای کلاسیک ما شعرهای عاشقان و عارفانه هست. از آن سر دیگر هم به نوعی تحت تاثیر شعر قدیم فارسی قرار داشت. هر دو سبب شده بود که در آغاز بیشتر موضوع عشقی دستمایی کار داشت. ولی با گذشت زمان با توجه به وضعیت آشفته سیاسی نظامی که افغانستان داشت و جنگ ها اینها و موضوع های سیاسی اجتماعی نیز میلی پیدا کرد و رفته رفته این مسئله مرا کشاند که بخصوص در دهه 70 خورشیدی وجه اصلی درودمای شعر موضوع سیاسی باشه و در کنارش هم موضوع اجتماعی، یعنی به گونه موضوع سیاسی اجتماعی با هم تلفیق شده. و اما امروز سه مسئله را ما در شعر خود می آفم: موضوع عاشقانه، موضوع های اجتماعی و موضوع های سیاسی و اندیشه‌ای که در واقع هر غزل تلفیقی از این چهار عنصر هست، یعنی آمیزی هست از عشق و موضوع های اجتماعی و موضوع سیاسی، با این تفاوت که در گذشته ها به موضوع های روزمره‌ای تر سیاسی و اجتماعی توجه نشان میدادم، حالا بیشتر به موضوع های عمیق‌تر اجتماعی و سیاسی، یعنی بیشتر به فلسفه زندگی نگاهی دارم و موضوع های عمیق‌تر زندگی رو بیشتر سعی دارم که دستمایی کار خود قرار بدم.
بله، سروده های اخیرتان که به نظر برش انداخته شوه، بیشتر فکر میکنین که گلایه است از اجتماع افغانی و یا انتقاد است بر نارسایی های جامعه افغانستان؟
حالا کمتر به نارسایی های جامعه افغانی توجه دارم، بیشتر نگاهم به رنج هستی هست، رنجی که انسان از هستی میبره. بیشتر نگاه متمرکز است بر روی دردی که فی نفسی خود انسان داره و تحمیل شده بر این انسان از افغانستان گرفته تا هر کشور دیگری با هر جنسیت وجود داره. یعنی فکر میکنم که بشر در مجموع گرفتار درد مشترک هست. فقط نوع و شکل درد و گاهی هم ماهیت درد متفاوت است، اما تصور میشه که هیچ انسانی از بند غم و رنج در هیچ جای جهان رهایی نداره، نه در گذشته داشته و نه امروز، و نه تصور میشه که تا انسان هست بتانه که از بند رنج هستی خود نجات بده. به این دلیل بیشتر به خود فلسفی زندگی نگاهی دارم تا مسئله افغانستان، چون از نظر من درست است که ما گرفتار درد و رنجای خاصتری در افغانستان هستیم، ولی قرار نیست اینها ابدی و همیشگی باشه با ما. شاید 2 دهه بعد، 3 دهه بعد، 5 دهه بعد، شاید 100 سال بعد دیگر در افغانستان این درد و رنجای امروزی نباشه، اما این به این معنا نیست که ما از بند غم رهایی پیدا میکنیم، چون بشر گرفتار نوعی
تشکر. استاد محترم، سوالات زیاد است و شاید شنونده های زیاد هم در پشت رادیوهای خود نشسته و بخواهند که بیشتر درباره شما، در مورد زندگیتان، در مورد آثارتان، در مورد نوشته هایتان بفهمند. در این لحظه فکر کنم که 3-4 دقیقه یک تفریح میگیریم، یک آهنگ زیبای آماده نشته است، آهنگ با هم بشنویم، بعد از آهنگ باز هم سوال های زیاد را شما مطرح خواهد کردیم.
چه خوب، یک آهنگ
بگو تا نظر آید این نرم سراکیست، بگو تا نظر آید بر این دل غم دیده دگر غم نفزاید، بر این دل غم دیده دگر غم نفزاید. Thank you.
دوستای عزیز، آهنگ فرهاد دریا را شنیدین. مهمان برنامه امشب گنج شایگان استاد احمد ضیا رفعت هستند. استاد، باز هم شما را به برنامه خوش آمدید میگم و شما تقاضا میکنم که در این قسمت برنامه باز هم یکی از سروده های شما را اگر با شنونده عزیز یک جا بشنویم. از خود شما.
خوب است. با قصد جان منی، با قصد جان منی چی حکایت تازه، هوای کشتن مرده روایت تازه. با قصد جان منی چی حکایت تازه، هوای کشتن مرده روایت تازه. دوباره زنده شوم جان دهم دوباره تو را، اجل ادر کند از من حمایت تازه. سر به پای تو جان براه تو داده، سر به پای تو جان براه تو دادیم، دیگر بگوی چی داری هدایت تازه. کمان به کف نگهت خواست با خبر باشی، کمان به کف نگهت خواست با خبر باشی که اتفاق می افتد جنایت تازه. چقدر جاذبه داری، چقدر جاذبه داری که می توانی فتح به هر طرف که کنی رو ولایت تازه. خیال هم نتوانست بر تو یابد دست، خیال هم نتوانست بر تو یابد دست. پس از خدای توی بی نهایت تازه. نهاده رو به فزونی پرستشت، نهاده رو به فزونی پرستشت، هر دم خدا ز دست تو دارد شکایت تازه. خدا ز دست تو دارد شکایت تازه.
به به به، بسیار مقبول. حتماً شنوندای عزیز هم لذت بردن. استاد محترم، یکی از شنونده های ما ستار مسعود در خط تلفن است و از شما کدام سؤالی داره. آقای مسعود، سلام بر شما، بفرمایید.
بله، احترامات خدا بر شما تقدیم میکنم. همکارای عزیز تانم سلام میگم و بر استاد رفعت هم سلام تقدیم.
علیکم سلام، بفرمایید.
من از استاد ایتو سوال دارم که کتابایی را که از استاد به چاپ رسیده، انشاءالله که چاپ شده، چطور در اختیار ما میاید؟
شما
پیدا کردم میتونم.
شما از کجا زنگ زدین؟
من از غزنی زنگ
زدیم. بس بلایت غزنی. تشکر از شما، تشکر از تماستان. استاد رفعت، قبل از این که بگوین که آثار که از شما به چاپ رسیده چگونه ایشان رمده ما میتونن در ولایت غزنی به دست بیارن، قبل از اون میخواستم از شما بپرسم که تا اکنون چند اثر ادبی از شما به چاپ رسیده؟
6-7 مجموعه شعر تا حالا از من به چاپ رسیده.
خب.
آخرین مجموعه ای که چاپ شده به نام اشتباه مشترک است که اوائل همین امسال چاپ شد. اما در این که چگونه مخاطبان بتانند دسترسی پیدا کنند،
مجموعه هایی که پیش از این مجموعه اخیر چاپ شده بود دیگر نیست. نخستین مجموعه که از ما چاپ شد در سال 1369 خورشیدی بود. دیگر حالا از آن مجموعه خبر نیست و این آخرین مجموعه هم که چاپ شده تا جایی که مطلع هستم از نهادهای انتشاراتی در کابل و بلخ و هرات و دو ولایت دیگر توزیع شده ده. اما مشکل اصلی که در افغانستان است این است که ما هنوز نهادهای انتشاراتی بسیار قوی نداره که بتانن در همه ولایت ها به صورت منظم اثرهایی که تولید میشه به فروش برسانن. تنها بحث مجموعه شعر من نیست، در مجموعه بحث هر اثری هست که در افغانستان چی شعر چی نثر نوشته میشه. بازار گرم کتاب در افغانستان هنوز نداره، نادای انتشاراتی قدرتمنده نداریم، هرچند در دهه اخیر ما شاهد افزایش نادای انتشاراتی هستیم و از طرف دیگر شاهد پیشرفت های زیادی در کیفیت چاپ در افغانستان هستیم که بسیار بیسابقه از این پیشرفت ها. ولی هنوز ما نیاز به زمان بیشتری داریم که
چی فکر میکنین استاد؟ آیا فکر میکنین که فرهنگ کتابخانی در افغانستان ضعیف شده، کاهش پیدا کرده، به او خاطر مردم بیشتر علاقمندی پیدا نمی کنن به کتابخانی، یایی که به گفته شما نهادهای نشراتی خوب در افغانستان نیست که آثاری که از طرف نویسنده و شعرا تهیه میشه و نور به شکل درستش به مردم اعلان بکنن، برای اذهان مردم برسانن تا مردم با همزمان با چاپ شدنش برن به فروشگاه ها و کتاب های مورد علاقه خود به دست بیارن.
مردم تصور این است که علاقمند خواندن کتاب هستن، اما مسئله چاپ، نشر و توزیع از موضوع بسیار اساسی و قابل توجهی هست که در این فرصت کم نمیشه از لحاظ تکنیکی وارد این مسئله بشیم. اما به صورت کلی میگوییم که یکی از مشکلات اساسی کشورهای عقب مانده همین است که سرمایه گذاری هنگفت بر روی چاپ و نشر کتاب چنان که باید وجود نداره. یعنی هنوز تولید و فروش کتاب و مسئله اساسی تجارتی در افغانستان تبدیل نشده. یعنی هنوز سرمایه گذاران ما درست رمز و راز این مسئله را در نیافتند که نشر کتاب هم میتونه بسیار پولساز باشه. و اگر ما بتانیم کتاب آسان، سریع و در همه جا در دسترس مخاطبان بگذاریم، در آن صورت مخاطبان بدون شک کتاب مصرف میکنند. به عنوان یک مثال ساده، اگر قرار باشد تنها در کابل و یا در دو سه ولایت افغانستان تلویزیون فروخته بشه، شما فکر میکنین که همه مردم افغانستان تلویزیون بخرن؟ خب طبیعی وقتی کالا در نزدیک محل سکونت کسی نباشه، خب قرار نیست که همه مردم افغانستان بیان به پایتخت و از اینجا تلویزیون بخرن ببرن به خانه خود و هر کالای دیگری. شما در نظر میگیرین که برای هر چیز دیگری به طور مثال بایسکل اگر کنار در کابل قرار باشه فروش برسه، همه این مردم که قرار نیست بیان از اینجا بخرن. پس بعد کالا رو ما بتانیم در جاهای زیادی عرضه کنیم. کتاب هم چیزی است که باید در نزدیکی جایی که مردم سکونت دارن در حد وافر وجود داشته باشه که با آسانی یک کسی بتونه بخره. مردم بیکار نیستن که وقت زیادی را صرف کنن، حتی در همین کابل یکی دو سه جای ما برای کتاب فروشی داره. در همین کابل هم ما مشکل داریم. یعنی همه مردم قرار نیست که 3-4 کیلومتر 5 کیلومتر طی بکنن بیان در یک مغازه کتاب بخرن. یک تجربه عملی رو به شما میخوام بگم. هر باری که در دانشگاه کابل به خصوص در همین دو سال اخیر چندین نمایشگاه کتاب دار شده به داخل کتاب، نمایشگاه فروش کتاب، وقتی نمایشگاه کتاب به داخل دانشگاه تولید دایر میشه، چون کتاب به نزدیک دانشجویان هست، هیچ نوبت نمیرسه برای کتاب خریدن. اما همین کتاب ها در کابل هست، ولی در جاهای دورتری هست که محصولان نمیتونن رسیدگی کنن بخرن. پس اینی که مسئله عرض و تقاضا رفت مستقیمی به نحوه عرضه داره.
بله، تشکر از شما استاد محترم. آقای مسعود، شما دیگه متاسفانه میتونین که دوستایتان اگر در کابل و یا در ولایت هرات یا طرف مزار شریف است، از اونا تقاضا کنین تا کتاب های استاد رفعت به دست بیارین از فروشگاه های کتاب. استاد، فقط چند دقیقه دیگه از برنامه باقی مانده، میخواستیم در مورد زندگی شخصیتان بدانیم. در زندگی شخصیتان آیا ازدواج کردین و اگر کردین ثمره ازدواجتان چی هست؟
بله، ازدواج کردم و خانومم معلم هست در یکی از لیسه های شهر کابل و از رشته ادبیات چند سال پیش فارغ شده بود و چهار دختر دارم که بزرگترین دختر در صنف 11 هم درس.
بسیار خوب. آیا دخترهایتان، فرزندانتان هم علاقمندی دارن که رد پای پدرشان رو تعقیب بکنن؟
رغبت زیادی به ادبیات دارن، گاگای نوشته میکنن، نوشته های ادبی هنری دارن، داستان، قصه، همچین چیزهایی رو نوشته میکنن، علاقه زیاد دارن. ولی خب هنوز زود است که بتانم قضاوت کنم که مسیر اصلی کارشان ادبیات خواهد بود یا نه رشته های دیگر.
یعنی شما نمیخواین که اونا را به اصطلاح بالای اونا تحمیل بکنین یا اونا را تشویق بکنین که بیشتر و بیشتر در این عرصه کار بکنن؟
بله، نمیشه که تحمیل کنم یا سلطه خود بیشتر میخواین ببینم که به صورت طبیعی برای چی کار ساخته شدن، چی رشته و به چی کار علاقه خاصه دارن. چون اگر نهاد آدمی میل به سمت خاصی نکنه، هر چیزی که در نتیجه تحمیل به وجود ده، خب پیش رفتن در آن کار چنان که باید وجود نخواهد داشت.
بسیار خوب، تشکر یک جهان استاد، باز هم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین، مهمان برنامه امشب ما بودین. از شما جهان سپاس میکنم و اگر کدام پیام دارین میتونین به مردم افغانستان بفرمایید.
تشکر از شما و دست اندرکاران برنامه تان و شنوندگان خوب رادیویتان که دقیقه های چند با ما بودن. امیدوار هستم که از این برنامه بی بهره نشده باشن. پیام خاصی که برای مردم افغانستان دارم این است که روی آوردن به هنر، حالا چی شیر چی گناه دیگر هنر، بسیار زیاد میتونه برای تلطیف وضعیت روانیشان اثرگذار باشه. از تأکید ما این است که بیشتر سعی کنن که در کنار دیگر مشغله های روزانه خوان گرفتار هستن، این نگاه هم به مصرف و هنر داشته باشن که با جامعه ما از لحاظ روی صدمه های زیادی دیده و هنر چیزی هست که میتونه برای تغذیه روحی و آرامش روحی بسیار مؤثر باشه. یعنی هنر یکی از فلسفه‌های به وجود آمدنش هم همین است که برای روح انسان آرامش باشه.
تشکر از جهان استاد، شب خوش برای شما میخوام. شنونده عزیز، برنامه امشب گنج شایگانه با آهنگ از وحید قاسمی پایان میبخشیم. خدا نگهدار.
فلک بر دوش من بار غم دنیا منه، ای فلک بر دوش من بار غم دنیا منه، ناز و تمکین و ادای خود رویانم بسر، ناز و تمکین و گر بهشتم می سازد پس لنکوی عشقم